و یکی از محتوای دیگه هم که من در فضای مجازی دیدم تصاویر گریه های مردم در خیابان های بیروت بود که منتشر شد و تظاهرات در تل آویو علیه بنیامین نتانیاهو.
بله، متشکرم از آقای حامد شاهی. فضای مجازی هم مثل فضای واقعی جهان متأثر از خبر شهادت دبیر کل حزب الله لبنان و اخبار محور مقاومت. به طبع ما هم در ادامه برنامه باز به این موضوع خواهیم پرداخت و مهمانانی هم در همین رابطه در صبح تهران داغ بیروت در کنار ما خواهند بود و باهاشون گفتگو میکنیم. خواهش میکنم حتما با همون در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه 30094 در اختیار شماست و شماره های تلفن ما 22-65-24-65 22-65-24-66.
سنوصلی فلغوت انشاء الله، سنوصلی فلغوت انشاء الله. مرحبا لشگر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله. سنوصلی فی القدس ان شاء الله، سنوصلی فی القدس ان شاء الله. ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر، ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر. ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر، ما بچه های فکش و مجنونیم یا حیدر. یا حیدر، یا حیدر. حیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد. در دل ایفا و تل آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد. در دل ایفا و تل آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد. ای قدس، به تو از جان سلام. الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام. مرحبا لشگر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله. سنوصلی فی القدس ان شاء الله، سنوصلی فی القدس ان شاء الله. بوی حیدر می آید، بوی کندن درب خیبر می آید. ای قدس، اندکی سب چه سهر می آید. بوی لشگر مالک اشتر می آید. تیغ مظلوم ندیدید چنین شیر شدی، یادتان هست در احزاب زمین گیر شدی. عمرتان رو به زوال است دگر پیر شدی، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدی، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدی. حریفت منم، حریفت منم، راهی قدسم آماده است جوشنم. حریفت منم، حریفت منم، من تهرانی و احمدی روشنم. حریفت منم، حریفت منم، بشنو نره یا علی گفتنم، بشنو نره یا علی گفتنم. ما بر همگان خاتم ایم یا حیدر، در مرک بی واهم ایم یا حیدر. ما حمله من هی
6:35 صبح ما مهمان داریم، بناس گفتگوی داشته باشیم با معاون حقوقی رئیس جمهور حجت الاسلام مجید انصاری و همکارم خانم ندا شاهنوری، کارشناس روابط بین الملل، به همین دلیل در استودیو هستن. سلام خانم.
صبح خیر عرض میکنم خدمتتون و عرض تسلیت میگم به خاطر رودادی که رخ داده متاسفانه.
ارادتمند، ما همراه شما و جناب انصاری هستیم.
در خدمت شما هستم. جناب آقای انصاری سلام عرض میکنم خدمتتون.
ارادت.
سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران و عرض تسلیت دارم به مناسبت فجایعی که این روزها در لبنان در فلسطین به دست اسرائیل جنایتکار در جریان هست و شهادت سید و سالار شهیدان مقاومت و حزب الله سید حسن نصرالله.
جناب آقای انصاری با توجه به اینکه خود منابع اسرائیلی اعلام کردن که منطقه‌ای که مورد حمله قرار گرفته در هول و هوش 50 متری یک مدرسه هستش که حالا آوارگان جنوب لبنان اونجا ساکن هستن، میخواستم از خدمتتون سوال کنم که تا چه میزان امکان پیگیری حقوقی این موضوع حالا تحت عنوان جنایت جنگی امکان پذیر هست تو مجامع بین المللی؟
با کمال تاسف باید عرض کنم مجامع بین المللی، مجامع رسمی بین المللی از سازمان ملل گرفته، شورای امنیت و سازمان ها و واحدهای جهانی به نوعی تحت سلطه قدرت های جهانی در رأسشون آمریکا و اتفاقا در نوعی محاصره رسانه‌ای صهیونیست ها هستن. بحث یک جنایتی نیست که بگیم حالا نزدیکی یک مدرسه محلی منفجر شد از حیث حقوقی چه وضعی داره. اسرائیل الان چندین ماه هست که همه موازین بین المللی از منشور سازمان ملل گرفته تا کنوانسیون های مختلف جهانی، قواعد مربوط به جنگ رو زیر پا گذاشته. در غزه مصداق نسل کشی، مصداق جنایت علیه بشریت و هم از حیث بکارگیری نوع سلاح های ممنوعه، زدن مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، مدارس، کلیساها، مساجد، بازارها، مراکز جمعیتی و مسکونی مردم عادی، زن، کودک. اصلا اسرائیل هیچ حد و مرزی به لحاظ حقوقی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ انسانی باقی نگذاشته. یک حیوان وحشی هار در جلو چشم جهانیان، مجامع جهانی و مدعیان حقوق بشر هر جنایتی که تصور شود و بعضاً بی سابقه در تاریخ حتی جنگی های ایرانگیر گذشته بوده داره مرتکب میشه و با کمال وقاحت آمریکا و غرب و کشورهای مختلف ازش حمایت میکنن. لذا پیگیری حقوقی اگر فکر بکنیم از طریق شکایت به این مراجع، شکایت به دادگاه های امثال اینها به جایی میرسد، تجربه نشون دادن به جایی نخواهد رسید. اینا شورای امنیت حق به تو با کسانی است که امروز خودشون شریک جرم اسرائیل هستن. بمب‌های آمریکایی است که بر سر مردم غزه ریخته تا این چند ماه و غزه رو با خاک یکسان کردن. امروز هم در جنوب لبنان باز بمب‌های آمریکایی است که توسط هواپیماهای اعدایی آمریکا به اسرائیل دوره بر سر زن و مرد بیگناه، مردم عادی، مردم غیر نظامی ریخته میشه. بنابراین البته حرکت حقوقدان های مستقل، سازمان های انجیو های مستقل حقوقی، حقوق بشری خوب را بیفتن، فعالیت بکنن در سطح جهان به خصوص در رسانه ها مردم رو بیدار بکنن. اما این که انتظار داشته باشیم مجامع رسمی جهانی اقدام مؤثری بکنن، تا به حال چنین کاری نکردن. اساساً تایی 60-70 سال گذشته اسرائیل بنیان تشکیلش، موجودیتش، ادامهش، حیاتش بر غصب سرزمین، بر قتل و قشرار، بر بیرون راندن مردم از سرزمین خودشون هست. من کم دیگه مورد دیگری سراغ ندارم که یک کشور و از ظاهر یک رژیم تایش از 70 سال همه میثاق‌های جهانی و موازین حقوق بین الملل و حقوق بشر رو نقض کرده باشه و همچنان در حاله از حمایت و مسئولیت از سمت قدرت‌های جهانی قرار داشته.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. با توجه به شرایط بین‌المللی توقع در واقع اجرای عدالت همونطور که شما فرمودین بسیار سخت است. من صرفا از این باب عرض کردم که شاید با پیگیری حقوقی بشه این رو به عنوان یک سندی ثبت کرد در زمره جنایت‌های اسرائیل، کما اینکه در مجمع عمومی سازمان ملل هم حالا بوده که قطعنامه‌هایی صادر شده در زمینه نقض حقوق بشر یا جنایت جنگی.
کارها رو ما در معاونت حقوق ریاست جمهوری همون روز اول که این جنایات تشدید شده، بنده و همکارانم در معاونت عرض کنم بین‌الملل و مرکز خدمات حقوقی بین‌الملل و مرکز دعاوی گفتم که تلاش بکنن پرونده رو تشکیل بدن و پیگیری های حقوقی جهانی بکنن در محاکم داخلی، در محاکم بین‌الملل. خب این امکان در واقع اقدام حقوقی هست، اما من صحبتم از این در گذر هست که اگر دل بخوایم ببندیم به این نوع اقدامات، راه به جایی نمیبره و باید با بیدار کردن ملت ها، مردم، توده ملت در کشورهای اسلامی تبدیل بشه فشار بر اسرائیل و جلوگیری از او به خاص عمومی. شما ببینید امروز کشورهای اسلامی در همین منطقه ما سکوت مرگباری رو انتخاب کردن و عرض کنم که حساب نمی کنن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود من آن از آن من سلط و نا علیه، کسی که ستمگری رو یاری بکنه در درجه اول بر خود اون مسلط خواهد شد. امروز اگر برخی کشورهای منطقه تصور می کنن حالا در رقابت های منطقی محلی احیانا با حزب الله اگر یک زاویه دیدی داشتن، حزب الله اگر تضعیف بشه اونها تقویت میشن، ابدا اینطور نیست. اسرائیل گام به گام تجربه نشون داده جلو میاد و اگر جلوش نیستن فردا نوبت سایر کشورهای منطقه خواهد بود و ذلیلانه اینها باید تسلیم اسرائیل بشن. لذا من فکر میکنم اونچه که وظیفه عمومی هست رساندن فریاد مظلومیت مردم لبنان و فلسطین به گوش جهانیان در کشورهای اسلامی، انجیو ها، شخصیت های حقوقی، حقوقدان ها، قضات و انسان های آزاده باید به پا خیزن و مطالبه بکنن از رژیم هاشون، از مسئولینشون. من مطمئنم اگر همین کشورهای اسلامی یک هفته متحدن می آمدن و تهدید می کردن، می ایستادن حامیان اسرائیل رو به خط روابط اقتصادی، به تحریم اقتصادی، به تحریم انرژی، اونم در آستانه یواش یواش سردی هوا زمستان، اونا کوتاه می آمدن. با کمال تأسف اینا سکوتشون و همراهیشون با حامیان اسرائیل هست که اسرائیل رو جری کرده، اگر نه از آمریکایی که در حقیقت فرمان حمله به جنوب لبنان از خاک او توسط نتانیاهوی جنایتکار صورت میگیره چه انتظاری هست.
جناب آقای انصاری، حالا یه نکته دیگه، با توجه به حالا سابقه فعالیت های شما، هیچ برخورد مستقیمی خودتون با شهید سید حسن نصرالله داشتین و میتونین یه قدری درباره شخصیت ایشون و توامندی های ایشون در رهبری محور مقاومت در لبنان برای ما بفرمایید؟
بله، من ضمن ابراز تأسف شدید از این خسارت سنگینی که در واقع به حزب الله وارد شد و به رهبری مقاومت وارد شده، دو نکته رو باید عرض کنم. نکته اول این که تجربه نشون داده شهادت رهبران و بزرگان نه تنها وقفه خللی ایجاد نمی کنه، بلکه انگیزه رزمندگان و ملت ها رو تقویت خواهد کرد. ما در داخل کشور خودمون شاهد بودیم که در سال 60 وقتی که منافقین آمریکایی دست به ترور زدن، شهید بهشتی رو، شهید رجایی رو، شهید باهنر رو، دیگر افراد رو به شهادت رساندن، ادعی تصور می‌کردند که کار انقلاب و نظام تمام هست. اما ما دیدیم خون اونها باعث انسجام بیشتر ملت، آمادگی ملت شد در زمان جنگ. به همین صورت امروز هم در لبنان خوبی سرداری، یک رهبری، یک فرماندهی به شهادت رسیده، قبلا هم در حزب الله این سابقه داشته. من مطمئن هستم که بدنه حزب الله جوانهای جهان اسلام، به خصوص جوانهای لبنان و فلسطین، با عزمی راسختر، اراده جدیتر راه اون شهیدان رو ادام میدن. اما واقعیت این که شهید بهحسن نصرالله یک شخصیت فوق‌العاده برجسته بود، فردی بسیار باهوش، بسیار شجاع، بسیار توانا در محاسبه گری، آینده نگری و یک رهبر تمام عیار بود. ایشون در شکوف آغاز جهانیشون، وقتی که با شهید موسوی و برخی دیگه از رهبران لبنان و حزب الله آمدن خدمت حضرت امام، در همون دیدار اول مجذوب امام شدند و راه آینده رو با توصیه هایی که امام داشتن، تحلیلی که امام داشتن، فرا گرفتن و تا آخر هم سید حسن نصرالله می گفت ما از همون ملاقات و از همون دیدار در حقیقت خط مشی خودمون رو مشخص کردیم و فهمیدیم که باید رو پای خودمون بیستیم، تکیه به خودمون بکنیم، تکیه به توان خودمون بکنیم و نترسیم از دشمن. ایشون طی 30 چند سال رهبری حزب الله خب یه گروه محدود کوچک رو به یک سازمان بزرگ قدرتمند و پویا تبدیل کردن. ایشون در عرصه دیپلماسی و سیاست، سیاست و عرض حرفه‌ای بود، در عرصه فرماندهی یک فرمانده شجاع مدبر بود. من از شهید حاج قاسم سلیمانی شنیدم ایشون واقعا تعریف میکرد و ترسیم میکرد سید حسن نصرالله رو به عنوان یک رهبر کم نظیر، بسیار باهوش. بنابراین در واقع حزب الله یک رهبر توانا رو از دست داده، ولی خب سید حسن نصرالله در مکتب خودش، در مسیر مدیریت و تربیتی خودش، تعداد زیادی از جوانهای برومند لبنان رو تربیت کرده و امروز حزب الله از رهبران متعددی برخورداره که اینها با شور جوانی و تجربه‌ای کسب کردن، دانشی کسب کردن، انشاءالله راه اون شهید رو ادامه خواهند داد. اصلا نصرالله یه ذخیره بود برای مقاومت، یک قوت قلبی بود برای مقاومت، نسبت به امام، نسبت به مقام معظم رهبری، نسبت به آرمان‌های بزرگ انسانی مردم فلسطین و مردم لبنان متعهد بود. تمام عمر خودش رو وقف دفاع از مردم کرد، رفاه مردم لبنان کرد، همیشه کنار مردم بود. در سخت‌ترین شرایط که بارهای اسرائیل حمله کرد، در اون جنگ 33 روزه، جنگ های دیگر، سید حسن نصرالله به مثابه یک رهبر، به مثابه یک فرمانده، به مثابه یک پدر مهربان، یک برادر مهربان، در کنار کل مردم منطقه از سوریه گرفته تا لبنان تا فلسطین بود، فرزندش رو فدا کرد در این راه و بالاخره جان خودش هم بر سر میثاق الهی گذاشت و به رقاب الله پیوست.
سپاسگزارم از وقتی که برای گفتگو ما گذاشتین و توضیحات جامع و کاملتون. در خدمت جناب آیت الله انصاری بودیم، معاون حقوقی ریاست محترم جمهوری.
شکرم.
خیلی متشکریم، از شما ممنونم خانم شاهنوری و هستیم همچنان همراه شما مردم عزیز. صبح تهران، داغ بیروت.
نحن نقاوم بالتضحيات لا
لا لا نساوم نحن نقاوم
بالتضحيات
شهداءنا بدمائهم
رسموا نهج العشاق
أرواحنا مشتاقة
تعلو نحو الآفاق
قاماتنا لن تنحني
وسلاحنا الإيمان
شهداءنا بدمائهم
رسموا نهج العشاق
أرواحنا مشتاقة
تعلو نحو الآفاق
قاماتنا لن تنحني وسلاحنا الإيمان
أطفالا قتلوها وبيوتا هدموها لكن النصر لنا باد نصر الله معنا نحو الأمجاد
أطفالا قتلوها وبيوتا هدموها لكن النصر لنا باد نصر الله معنا نحو الأمجاد أهل العز وأهل المجد رباط الإيمان لم نخضع إلا من أجل الرب الرحمن أهل العز وأهل المجد رباط الإيمان لم نخضع إلا من أجل الرب الرحمن
لا لا نساوم نحن نقاوم بالتضحيات لا
لا لا نساوم نحن نقاوم
بالتضحيات
شهداءنا بدمائهم
رسموا نهج العشاق
أرواحنا مشتاقة
تعلو نحو الآفاق
قاماتنا لن تنحني
وسلاحنا الإيمان
شهداءنا بدمائهم
رسموا نهج العشاق
أرواحنا مشتاقة
تعلو نحو الآفاق
قاماتنا لن تنحني وسلاحنا الإيمان.
صبح بخیر میگم به شما مردم عزیز، خانم ها، آقایان محترم. این ویژه برنامه صبح تهران داغ بیروت که تقدیم شما میشه، برنامه‌ای که به مناسبت شهادت دبیر کل حزب الله لبنان و همراهانشون در این ایامی که عزای عمومی اعلام شده در کشور تا روز چهارشنبه از رادیو تهران به گوشتون خواهد رسید. بخشای مختلفی در نظر گرفته شده و خواهش میکنم با ما در ارتباط هم باشید. سامانه پیام کوتاه رادیو تهران به شماره 3094 در اختیار شماست و شماره های تلفن ما 22-65-24-65 22-65-24-66. و حالا سلام میکنم به همکارانم در استودیو صدای شهر، همراهشون هستیم به مدت حدود 5 دقیقه و بعد از اون در ادامه ما با شماییم.
صدای شهر. به نام یگانه هستی بخش، سلام. صبح دوشنبه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران، همشهریان خوب تهرانی، به خیر و نیکی انشاءالله. در نخستین بخش از صدای شهر رادیو تهران در این روز زیبای مهرماهی که کمی هم پاییز نمود بیشتری برای همه ما تهرانی ها داره، در خدمت شما هستیم با نخستین بخش از صدای شهر. لطفاً با ما همراه باشید.
ترافیک
سری میزنیم به معابر پرترافیک شهرمون تهران. در حال حاضر در بزرگراه شهید زین الدین مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید باقری تا خیابان پاسداران ترافیک سنگینه. اگر قصد تردد در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید بابایی رو دارید، مطلع باشید که از بزرگراه مستحضر باشید که از بزرگراه شهید باقری تا بزرگراه امام علی. بزرگراه شهید نواب صفوی در مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید. بزرگراه شیخ فضل الله نوری در مسیر جنوب به شمال از بزرگراه جناح تا خیابان سازمان آب. بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از بزرگراه آزادگان تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی. خیابان آزادی در مسیر غرب به شرق از خیابان استاد معین تا بزرگراه یادگار امام. همینطور مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از بزرگراه امام علی تا پل سید خندان و در نهایت بزرگراه امام علی در مسیر جنوب به شمال از خیابان شهید مدنی تا بزرگراه شهید بابایی هم ترافیک در این لحظات سنگینه. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که امروز در این بخش صدای شهر به مسیر اتوبوس‌ها در این مسیر، اتوبوسرانی در مسیر بهارستان خیابان جمهوری می‌پردازیم. عزیزانی که در این مسیر تردد دارند می‌دونن که برای اینکه برسن به میدان جمهوری این اتوبوس‌ها حرکت می‌کنند از خیابان باستان، خیابان آذربایجان، خیابان نواب و میدان جمهوری و اینها یک قسمت از مسافرانشون در ایستگاه آذربایجان تقاطع نواب پیاده میشن و خیابان آذربایجان هم یک لاین بیشتر نداره. با توجه به اینکه 5 تا 7 دقیقه هم طول میکشه و ترافیک سنگینی درست میشه در این مسیر و طبیعیه که اتوبوس‌ها باید توقف داشته باشن در ابتدای خیابان نواب و بر خیابون هم طبیعیه که توقف میکنند، افرادی که صبح میخوان برای رفتن به محل کار از این مسیر تردد بکنن خیلی تردد سختی خواهند داشت، چون با ایستادن در کنار هم خیلی از اتوبوس‌ها تردد دیگه امکانش نیست. موقعی که دو تا اتوبوس در کنار هم دیگه میایستن، اونی که وایساده برای پیاده کردن مسافر و بعدی هم میخواد تردد بکنه، عملاً دیگه مسیر تردد مسدود میشه و گره ترافیکی ایجاد میشه. عزیزانی که در این مسیر تردد میکنند و شاهد این موضوع هستند و تجربه شو دارن با ما در تماس باشند. 88-822-3001
صدای شهر.
خدمت شما عزیزان عرض بکنم که یک خبر و اون هم اینی که هر اتوبوس برقی با یک بار شارژ 300 کیلومتر پیمایش داره. معاون حمل و نقل و ترافیک ضمن اعلام خرید اتوبوس‌های برقی به پیمایش 300 کیلومتری این اتوبوس‌ها با یک بار شارژ اشاره کرد. دیروز خدمت شما عرض بکنم که اتوبوسرانی ضمن تقویت خطوط تندروی خط 1 و 7 و خطوط عبوری و منتهی به خیابان فلسطین نسبت به خدمات حمل و نقلی و ایاب و ذهاب شرکت کنندگان در مراسم محکومیت جنایت اسرائیل و مظلومیت لبنان و فلسطین هم خدمت رسانی کرد.
ساعت شد 7 صبح. متشکرم که انتخاب شما رادیو تهرانه. ما در بخش پیش رو با عنوان حال خوب همراه هستیم با خانم صدره شاکری روانشناس. خیلی خوش آمدید.